اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 13 ماه جنوری سال 2024 میلادی است. با امید صحت و سلامتیتان میپردازیم به داشته های برنامه نخست امروز صبح رادیو آشنا. شنوندگان گرامی، نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. در ادامه واکنش ها در پیوند به بازداشت زنان و دختران در ولایات مختلف افغانستان و اتهام بدحجابی، جنبش شنبه های ارغوانی میگوید که این اقدامات طالبان نه تنها نقض حقوق اولیه انسانی زنان افغانستان است، بلکه جنایت علیه آنها شمرده می شود. جنبش شنبه های ارغوانی دیروز جمعه با نشر اعلامیه گفته است این اقدام به گفته این جنبش ظالمانه طالبان، تلاش آشکار برای کنترل و سرکوب به زنان و سلب حقوق، عدالت و آزادی آنهاست. بر اساس این اعلامیه، طالبان با اجرای این دستور این پیام را می رسانند که بدن و انتخاب زنان متعلق به آنها نیست و این به عدالتی آشکار حق آزادی بیان و عقیده آنهاست. جنبش یاد شده از جامعه جهانی می خواهد که باید حجاب طالبان را محکوم کند و از زنان افغان در مبارزه برای آزادی و برابری حمایت نماید. شماری از فعالان حقوق زنان افغان می گویند که بازداشت زنان و دختران هنوز هم از طالبان ادامه دارد. طالبان میگویند که خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، در ملاقات با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان، خواهان ختم رفتار نامناسب با مهاجرین افغان در پاکستان شده است. رادیو تلویزیون ملی که تحت کنترل طالبان است خبر داد که این ملاقات دیروز جمعه صورت گرفته است. نظر به گزارش، فضل الرحمن گفته است که برای جلوگیری از اخراج جبری مهاجرین افغان از پاکستان تلاش میکند. این در حالی است که بسیاری از علمای دینی پاکستان در ملاقات با عاصم منیر، لویدرستیز قوای مسلح آن کشور، به تاریخ 25 ماه عقرب از اخراج افغانهای بدون اسناد مهاجرت از خاک این کشور پشتیبانی کردند. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، بار دیگر عملکرد طالبان را مورد انتقاد قرار داده و آنها را تروریست عنوان کرد. آقای مکال در نشستی که با حضور اعضای کانگرس از احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات با تمرکز بر سیاست حکومت جو بایدن در افغانستان روز پنجشنبه در کنگره آمریکا برگزار شده بود، ادعا کرد که طالبان از گروه‌های تروریستی از جمله القاعده حمایت می‌کنند. حکومت طالبان پیش از این همواره تأکید کرده که آنان از هیچ گروه تروریستی حمایت نمی کنند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در این نشست که تامس وست و رینا امیری، نمایندگان ویژه آمریکا در امور افغانستان و معاون اداره توسعه بین المللی آمریکا نیز حضور داشتند و با پرسش‌های نمایندگان پاسخ می‌دادند، همچنان نسبت به رویکرد حکومت آمریکا در قبال طالبان ابراز تردید کرد. مکال همچنین نگرانی های خود را در مورد دخالت طالبان در تجارت جهانی تسلیحات مطرح کرده، افزود که طالبان در حال تأمین مالی، تجهیز و ایجاد پناهگاه امن برای گروه های تروریستی از جمله القاعده هستند. وزیر خارجه ترکیه پنجشنبه گفت که هیچ وعده در زمینه صدور ویزا و اسناد اقامت به مهاجرین افغان دادن نشده است. با گزارش رسانه‌های ترکی، هاکان فیدان این مطلب را در پاسخ به سوال دنیز دمیر، معاون حزب جمهوری خلق که حزب عمده اپوزیسیون ترکیه است، در پارلمان این کشور ابراز کرده است. پیش از این ادعا شده بود که در ملاقات میان خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، و جینک اونال، شرجدفیر سفارت ترکیه در کابل، در مورد قانونی شدن مهاجرین افغان در ترکیه و صدور ویزای کار با افغانها بحث شده است. وزیر خارجه ترکیه این را یک ملاقات عادی خوانده، گفته است که در آن در مورد مسائل مربوط به مهاجرت غیر قانونی از افغانستان و بازگشتاندن مهاجرین فاقد اسناد گفتگو شده بود. این در حالی است که هر از گاهی از بازداشت مهاجرین افغان در ترکیه و برگشت دادن آنها به افغانستان گزارش های به نشر می رسد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. وزارت مالیه پاکستان میگوید که بورد اجرایی صندوق بین المللی پول IMF قرضه 700 میلیون دلاری را به پاکستان 11 ماه جنوری تسویب کرد. این قرضه جزء از 3 میلیارد دلار است که پاکستان از IMF درخواست کرده بود. بر اساس خبرنامه وزارت مالیه پاکستان، صندوق بین المللی پول با بررسی برنامه اصلاحات اقتصادی این کشور و دادن نخستین بسته از قرضه 3 میلیارد دلاری توافق کرده است. دادن قرضه 700 میلیون دلاری به پاکستان مقدار مجموعی قرضه به این کشور را به 1.9 میلیارد دلار رسانیده است. در حال حاضر پاکستان با بحران جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. قرضه از سوی IMF در ماه جولای سال گذشته تصویب شده بود، اما این صندوق از پاکستان خواسته بود تا در نظام اقتصادیش اصلاحات جدی را به اجرا بگذارد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اسرائیل در محکمه بین المللی عدالت اتهام نسل‌کشی در نوار غزه را رد کرد. اسرائیل دیروز جمعه 12 ماه جنوری در محکمه بین المللی عدالت اتهام نسل‌کشی فلسطینی‌ها در غزه را که از سوی آفریقای جنوبی مطرح شده است رد نمود و آن را نادرست و تحریف شده خواند. اسرائیل از قضات محکمه هاگ خواست تا تقاضای آفریقای جنوبی را مبنی بر توقف حملات تهاجمی در نوار غزه رد کند و استدلال کرد که چنین اقدام اسرائیل را بی‌دفاع خواهد کرد. آفریقای جنوبی در ماه دسامبر سال گذشته اسرائیل را در محکمه بین المللی عدالت به نسل کشی متهم نمود. در این حال آفریقای جنوبی پنجشنبه از محکمه هاگ خواست تا اقدامات عاجل را روی دست گیرد و به اسرائیل دستور دهد تا حملات تهاجمی خود را در نوار غزه به طور فوری متوقف سازد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آفریقای جنوبی با استناد گزارش وزارت صحت غزه گفته است که حملات تهاجمی زمینی و هوایی اسرائیل در نوار غزه موجب کشته شدن بیش از 23 هزار نفر شده است و هدف این حملات نابودی جمعیت نوار غزه است. اسرائیل استدلال می‌کند که بر اساس کنوانسیون بین المللی نسل‌کشی، محکمه بین المللی عدالت صلاحیت ندارد که با اردوی اسرائیل دستور دهد تا حملات نظامی را در نوار غزه متوقف کند. قوای ایالات متحده و بریتانیا گروه حوثی‌های یمن را که از حمایت ایران بهره‌مندند مورد حمله قرار دادند. ایران این حملات را محکوم کرده است. این تحولات حراس در مورد گسترش جنگ جاری در نوار غزه و مناطق دیگر را بیشتر ساخته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفته است که اقدام آمریکا نشان می‌دهد که این کشور و متحدانش قبول نخواهند کرد که گروه شورشیان تحت حمایت ایران آزادی گشت و گذار کشتی‌ها را در بحیره سرخ اخلال کرده و کارمندان آمریکایی و کشتیرانی ملکی را به خطر روبرو سازد. در اعلامیه رئیس جمهور آمریکا آمده است که به دستور وی قوای آمریکا با قوای مشترک بریتانیا، استرالیا، بحرین، کانادا و هلند بر چندین هدف حوثی‌ها در یمن عملیات انجام دادند. با گفته رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، این حملات واکنش مستقیم بر هجوم غیر موجه حوثی‌ها بر علیه کشتی‌های بین‌المللی در بحیره احمر میباشد که در آن از راکت‌های بالستیک ضد کشتی نیز استفاده شده بود. خساراتی که در نتیجه حملات بین‌المللی وارد شده تاکنون دقیق نیست، اما بریتانیا گفته است که این اهداف میدان‌های هوایی را نیز در بر داشت. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده که هنوز هم به خاطر مریضی در شفاخانه به سر می‌برد گفت در حملات تأسیسات درون یا طیاره‌های بی‌سرنشین، راکت‌های بالستیک و کروز همچنان تأسیسات رادار و نظارت ساحلی اوسی‌ها هدف قرار گرفتند. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در سفر غیر منتظره دیروز جمعه وارد کیف پایتخت اوکراین شد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این سفر آقای سوناک پس از آن صورت می‌گیرد که وی افزایش بودجه نظامی به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به اوکراین را اعلام کرد. پیش از ملاقات آقای سوناک با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف، حکومت بریتانیا در بیانیه تعهد سپرد که بخشی از این پول برای ارسال طیاره‌های بی‌سرنشین سوی هر کشور به اوکراین استفاده خواهد شد. در بیانیه به نقل صدر اعظم بریتانیا آمده است که در کنار اوکراین می‌ایستند. بر اساس اعلامیه، بریتانیا و اوکراین موافقتنامه تاریخی در بخش همکاری امنیتی را امضا خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا تحریم‌های تازه را بالای شرکت‌ها و یک شهروند روسیه به خاطر دریافت راکت‌های بالستیک از کوریای شمالی وضع کرده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا 11 ماه جنوری در یک اعلامیه گفت که از هیچ گونه اقدام در برابر چنین تلاش‌ها کوتاهی نخواهند کرد. ایالات متحده آمریکا و شماره از شرکایش در اعلامیه مشترک انتقال راکت‌ها از کوریای شمالی به روسیه را در 9 جنوری نکوهش کردند. بر اساس گزارش‌ها، روسیه از این گونه راکت‌ها در 30 ماه دسامبر سال گذشته و 2 جنوری سال روان در جنگ اوکراین استفاده کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به داشته‌های برنامه نخست امروز. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده در جریان یک نشست استماعی که روز پنجشنبه 11 جنوری برگزار شده بود گفت که طالبان برای دریافت پولهای کمکی دست به ایجاد مؤسسات جعلی زده و افراد خود را در ادارات ملل متحد جابجا می کنند. روند توزیع کمک ها چقدر شفاف است و برای اطمینان از دسترسی افراد نیازمند به این کمک ها چی باید کرد؟ موضوع گزارش است که رویا زمانی به آن پرداخته است.
در حالی که مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا از دریافت پولهای کمکی امریکا به مردم افغانستان توسط طالبان سخن میراند، مقامات امریکایی که از کمک ها به افغانستان نظارت میکنند به قانونگذاران این کشور گفتند که از این کمک ها با شدت تمام نظارت صورت میگیرد تا طالبان نتوانند از آن منفعت ببرند. که مردم بار بار در برنامه ای صدای شمای رادیو آشنا صدای امریکا از نبود روند شفاف توزیع کمک ها شکایت کردند، شمار از آگاهان نظر مایکل مکال را دیدگاه شخصیش عنوان میکنه، نه موقف گیری حکومت ایالات متحده. احمد بلال فاطمی آگاه سیاسی به این نظر است که روند توزیع کمک های امریکا به افغانستان شفاف میباشد.
کمک های بشری که اینا میگن که شده و در او بعد طالبان مثل چندین بار ما شما دیدیم که راپورای سیزار و همه گیده این مورد آمد که پول به طالبان داده نمیشه، به یک بانک خصوصی باید پرداخت میشه و از اینجا به این جوهایی که به سابق با حکومت جهان غرب در تماس هستند به اونا داده میشه. این جوهایی را که بعد از آمدن امارت اسلامی رجستر شده و جور شده این پولا به اونا نمیره، چرا که اونا را امریکایی ها به رسمیت نمیشن.
بله.
اما اونو امو این جوهایی که نمساخته شده کمک های خوده از دیگه ممالک مثل پاکستان و ایران و ممالک امارات متحده و ممالک عربی بردست میارن، اما از این پول برشن نمیارن و این پول میره به اون بانک خصوصی. یکان فایده که این پول بر افغانستان داره اونی است که چون این پول مبرای و تبادله میتونست میگیره در مارکت برای استحکام پول طالبان کمک کرده.
اما روح الله احمدزی آگاه سیاسی نظرات مکال را تایید کرده، میگوید که یک حکومت استبدادی در افغانستان حاکم است و گفته های آقای مکال یک مسئولیت است.
در ضمن ما شاهدی بودیم که تمام کمک های بشر دوستانه در ولایت های مختلف از طرف فرمانده و فرماندان های نظامی طالبان در بازار آزاد به فروش می رسانه اینا را. در ضمن ما می بینیم که افغانستان امروز تبدیل به یک لانه و پایگاه گروه های متشدد و خشونت خواه هستند. این همه موارد اگر شما می بینین و جمع می کنین مستقیما کمک های میلیاردری و میلیونی ملل متحد و در صدر آن ایالات متحده امریکا به یک نوع حمایت از گروه های توریستی شده و بخصوص از طالب ها.
استناد بر گزارش ها بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان با فقر و تنگ دستی روبرو بوده و نیاز جدی به مواد غذایی دارند. اما با وجود تداوم کمک ها گراف فقر در افغانستان سیر صعودی اختیار کرده است. آقای احمدزی به این نظر است که برای ارائه کمک ها بایست میکانیزم های جامع اختیار شود. اما به گفته وی طالبان نیز از همین برنامه ها استفاده کرده و کمک ها را به نفع خود استفاده می کنند.
ولی ارگان ملل متحد به مسابقه ارگان کلان بین المللی دارای ظرفیت های کلان تخنیکی هستند. اینها میتونند که روی میکانیزم های تخنیکی کار بکنند و مستقیما این کمک ها را به مردم برسانند، ولی اینا من هست یک تکنیک سیاسی از کمک ها تا استفاده میکنند، تعامل میکنن از این تاریخ امر گروهی که استبداد میکنه حقوق مردم گرفته. یعنی من فکر میکنم که روی کرد ملل متحد در دو نیم سالی پسینی بود که با طالبان مدارا داشته باشه و امرش هم از طریق یک برنامه سیاسی و تعامل سیاسی پیش برن، نه به خاطر حمایت مردم و رساندن این کمک ها به طریق شفاف و نظاممند. این مشکل و این شاخص بزرگ برای تقویه طالبان گشته و در ضمن دیگر گروه های توریستی در افغانستان.
این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان پیش از این به صدای آمریکا گفته بود که این کمک های نقدی توسط سازمان های بین المللی در افغانستان به مصرف می رسد و حکومت طالبان هیچ نقش در آن ندارند. بر اساس معلومات دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در سال 2024 حدود 23.7 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. رویا زمانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
کفایت الله قادری، رئیس یک نهاد خیریه در افغانستان، میگوید که نیاز قابل توجه به کمک‌های بشری و نهادهای بین‌المللی وجود دارد تا به مردمی که نیاز به کمک دارند در افغانستان رسیدگی شود. آقای قادری در صحبتی که با همکارم فرخنده پیمانی داشت گفت برای کاهش مشکلات مردم باید کمک‌های بنیادی صورت گیرد، اما تاکید می‌کند که این کمک‌ها با توجه به وضعیت مردم در افغانستان بسنده نیست.
می‌خوایم دیدگاه شما را در خصوص سطح افراد نیازمند در افغانستان بدانیم.
در کل افغانستان بعد از 15 اگست 2021 وارد وضعیت است که توجه خاصی به خاطر قوای بشری و همچنان کمک به مردم افغانستان دیده میشه. یعنی در کل زمانی که ما راپورت لی دبلیو اف پی را میبینیم، اگر ما نمیتونیم تا 100% مسئله تایید حد زیاد رد کرد، وضعیت است در افغانستان که نیاز مکای بشری، نیاز مکای سازمان های بزرگ و تقریبا خاصتا سازمان ملل متحد به اینجا دیده میشه تا ما بتانیم اکثریت مردم افغانستان که در وضعیت ناگوار و در حالت قرار دارن که نیازمند کمک های بشری، نیازمند کمک های مواد غذایی و همچنان کمک های دیگر موارد است، خیلی دیده میشه ما باید این نیازها را تا حد کلی از تقریبا این مسئله را ما باید تایید کنیم که برای اینها رسانده شود.
وی تقسیم و رساندن کمک های بشری و به مردم نیازمند است. برخی میگن که این کمک ها به مردم نیازمند نمیرسه. شما که فعلا در عملا در این بخش کار میکنین، نظر شما چی است؟ چی تجربه دارین از این وضعیت؟
در کل این فرق میکنه، فرق با مدیریت یک مؤسسه فرق میکنه. کمک های جهانی مطابق به یک کانترکت به بعضی مؤسسات داخلی داده میشه که اونو میتونه تطبیق کنه. در کل کمک هایی که به امو لوکال انجو داده میشه و خودشون توزیع میکنه وابستگی به رسونها داره، اما در کل که ما میتونم به نمایندگی از مؤسسه اچ بی تی و هل بلتومارو ما به شما توزیع بتم که اکثریت مؤسسات کوششان است که امو مسئله جدی را به بنفیشری برسونم. ما که در کل ما در تورخم و همچنان در بعضی مسئله و در کابل فعالیت ما جدی است، ما کوشش ما این است که بتونیم امو آسیب مردم آسیب پذیر که از ساحه و از بعضی مسئله که در سالهای پیش روی آسیب دیدن ما بتونیم امو آسیب شناسی کنیم، بعد از او کمک بعد از او مردم میکنیم. یعنی ما تا هنوز این حالت را ندیدیم که یعنی از مسئله که مردم نیاز داره برای از ما داده نشه. در کل وضعیت افغانستان طوری است که اکثریت مردم افغانستان به مواد غذایی ضرورت داره، به موارد دیگه ضرورت داره. کمک رساندن برای ازیان بسیار مسئله مشکل است، اما در کل بعضی مؤسسات خصوصا اچ بی تی در این فعالیت کوششی است که امو مسئله مهمه که نیازمندی های مردم برای از نیازمند هستند یا ضرورت دارند برای از واب رسانی.
رساندن کمک های بشری به مردم نیازمند چی باید کرد؟ چی نحوه و شیوه را باید در پیش گرفت؟
در کل وضعیت طور است که یک هماهنگی کلی بین کمک رسان ها باید ایجاد شود. کمک رسان ها هدف موضوع است که اگر اینجا مؤسسات است، بنیادهای خیریه است، باید با یک هماهنگی کلی باشد. یعنی وضعیت نا هماهنگ نباشه که زمانی که دونر یا دونر بین المللی دل خوش میکنه به افغانستان پول روان میکنه که کمک به مردم شود، در اینجا وظیفه مؤسسات است که چگونه به شکل خوبی تقسیم بندی کنه تا به افراد نیازمند برسه. یعنی وضعیت به شکلی است که نیاز به هماهنگی مؤسسات داخلی داره. هدف ما این است که بین یکی از رادار مشترک ایجاد شود که تا بتانیم کمک رسانی هم مستقیم ما به مردم برسانیم. در کل وضعیت حال طوری است که بعض از مؤسسات است، بعض از بنیادهای خیریه زمانی که برای از اینها کمک های از طرف بیرون یا از طرف دونر میشه، اما وضعیت به چالش به طوری میکشه که معلوم نمیشه که این فاند به کجا به مصرف رسید. ما میگیم که اولا باید این سیستم شفاف شود تا ما بتانیم به حق به مردم برسانیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده یک سفر دیپلماتیک دیگر در شرق میانه را به پایان رساند. آقای بلینکن ایران را در کمک به حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجارتی در بحیره احمر متهم کرد و هشدار داد در صورت تداوم این حملات عواقب را در پی خواهد داشت. سندیسن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردانان را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه سفری را به نو کشور در شرق میانه با ختم گفتگوها در قاهره مصر پایان بخشید. بلینکن گفت که جلسات او در سراسر منطقه با هدف جلوگیری از گسترش جنگ اسرائیل و حماس و دریافت کمک‌های بیشتر به غیر نظامیان فلسطینی در غزه بود. و گفت که پیشرفت‌های در جلب کمک کشورهای شرق میانه برای شروع پلانگذاری برای حکومت در غزه پس از پایان عملیات اسرائیل علیه گروه شبه نظامی حماس صورت گرفته است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا.
The other path is to continue to see the terrorism, the nihilism, the destruction.
راه دیگر این است که همچنان شاهد دهشت افغانی، پوچگرایی و ایرانی از سوی حماس، حوثی‌ها و حزب الله باشیم. همه با حمایت ایران. اگر تعهدات لازم را در قبال امنیت انجام دهید و در مسیر تشکیل دولت فلسطین حرکت کنید، این بهترین راه است. راه برای منزوی کردن و بهاش راندن ایران و نیروهای نیابتی آن که برای ما و تقریبا همه افراد دیگر در منطقه دردسر ایجاد می کنند.
بلینکن گفت که به رهبران اسرائیل گفته است که دیگر کشورهای منطقه از ارائه تضمین‌های امنیتی برای اسرائیل خوشحال هستند، اما تنها در صورتی که اسرائیل مایل به حمایت از تشکیل کشور فلسطین باشد. دولت کنونی اسرائیل حتی قبل از حملات حماس در 7 اکتبر که منجر به کشته شدن 1200 اسرائیلی و آغاز جنگ شد، به شدت با یک کشور فلسطینی مخالف بود. اساس گزارش وزارت صحت غزه، حملات اسرائیل به حماس باعث آواره شدن بیشتر از 2.3 میلیون نفر از ساکنان نوار غزه و کشته شدن بیش از 23300 فلسطینی شده است. در حالی که تشنج‌ها در منطقه از قبل بالا گرفته است، ایران روز پنجشنبه یک نفتکش را در خلیج عمان توقف داد و آن را به بندر در ایران می‌برد و گفته است که این اقدام به تلافی توقیف همان کشتی و نفت آن توسط ایالات متحده در سال گذشته است. و دان پاتل سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در برابر این عمل چنین پاسخ داد:
The Iranian government must immediately release the ship and its crew.
دولت ایران باید فوراً کشتی و خدمه آن را آزاد کند. این توقیف غیر قانونی یک کشتی تجارتی توسط ایران به هدف ایجاد اختلال در تجارت بین المللی انجام شده است.
یکی از کارشناسان به صدای آمریکا گفت که توقیف نفتکش توسط ایران احتمالاً بخشی از یک سایکل آشنای انتقام جویانه بین ایالات متحده و ایران است. الکس واتانکا مدیر برنامه ایران در مؤسسه شرق میانه گفت نه واشنگتن و نه هم تهران علاقه دارند که نبرد اسرائیل و حماس به یک جنگ منطقه‌ای تمام عیار در شرق میانه تبدیل شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ایالات متحده و بریتانیا حملات تلافی جویانه ای را علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در پاسخ به بیش از 20 حمله آنها به کشتی‌های تجارتی در بحیره سرخ و خلیج عدن انجام دادند. گزارش صدای آمریکا را در زمینه از سحر عظیمی می‌شنوید.
با گفته مقامات ایالات متحده و بریتانیا با استفاده از جت‌های جنگنده، کشتی‌های جنگی و حتی یک تحت‌البحری، سیستم‌های دفاعی هوایی و تأسیسات رادار حوثی‌ها را از هوا و دریا هدف قرار دادند. اما بخش عمده از حملات تأسیساتی را هدف قرار داد که برای ذخیره و پرتاب مکرر درون‌ها، میزایل‌های کروز و میزایل‌های بالستیک به سمت کشتی‌ها در بحیره سیاه و خلیج عدن استفاده می‌شد. آنچه یکی از مقامات آمریکایی به عنوان آخرین هشدار توصیف کرد. تورن جنرال پت رایدر سخنگوی پنتاگون در صحبت با خبرنگاران قبل از حملات روز پنجشنبه اذعان کرد که ارسال پیام به حوثی‌ها تنها اولین قدم است.
The Houthis are funded, trained, equipped.
حوثی ها تا حد زیاد توسط ایران تمویل شده، آموزش دیده، تجهیز شدند. بنابراین ما میدانیم که ایران نقشه در کمک به توقف این فعالیت های بی‌باکانه، خطرناک و غیر قانونی دارد.
باید دید که حملات چه تأثیری بر تهران خواهد گذاشت. اما یک فرمانده سابق ایالات متحده، جنرال بازنشسته کنت فرانک مکنزی، روز چهارشنبه گفت که فکر نمی‌کند ایران پاسخی داشته باشد.
من معتقد نیستم که ساحه تشدید درگیری‌ها از یمن خارج شود. من معتقدم در یمن باقی می‌ماند. من بدین باورم که ایران شرکا و جنگجویان نیابتیش در یمن را به حال خودشان رها خواهد کرد.
در حال حاضر مقامات آمریکایی میگویند که تصور میشود حملات هوایی علیه حوثی ها صدمات قابل توجهی وارد کرده است که توانایی آنها را برای انجام حملات بیشتر کاهش میدهد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اسرائیل در دومین روز جلسه محکمه عدالت بین المللی که به خاطر بررسی اتهام مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی مبنی بر نسل کشی فلسطینیان برگزار شده بود، این اتهام را به شدت رد کرد و آن را یک ادعای نادرست و تحریف شده خواند. گزارش را در مورد از میرویس رحمانی می‌شنویم.
اسرائیل روز جمعه، یک روز پس از آن که آفریقای جنوبی اتهام نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل را به گونه رسمی در محکمه بین المللی عدالت مطرح کرد، گفت که اردوی اسرائیل با گروه حماس می جنگد، نه با فلسطینیان. اسرائیل همچنان از این محکمه خواست تا درخواست آفریقای جنوبی مبنی بر توقف فوری عملیات نظامی در غزه را رد کند. مالکم شا، وکیل مدافع اسرائیل در محکمه بین المللی عدالت، گفت که اقدامات این کشور علیه فلسطینیان در غزه نسل کشی نیست. تال بیکر، مشاور حقوقی وزارت خارجه اسرائیل، برعکس حماس را به نسل کشی اسرائیلی ها متهم کرد و به محکمه بین المللی عدالت گفت که رنج کشیدن غیر نظامیان اسرائیلی و فلسطینی نتیجه استراتژی حماس است.
حماس به گونه سیستماتیک و غیرقانونی عملیات نظامی، جنگجویان و تسلیحات خود را در سراسر غزه، در میان و در زیر ساحات پرجمعیت غیر نظامی جابجا کرده است.
این مقام اسرائیلی در برابر قضات محکمه بین المللی عدالت همچنان گروه حماس را به حفر تونل‌ها به طول صدها کیلومتر در سراسر غزه متهم کرد و ادعا کرد که حماس اکثر راه‌های ورودی این تونل‌ها را در مکاتب، ادارات ملل متحد، شفاخانه‌ها و مساجد ساخته است. تال بیکر که اکنون برای دفاع از اسرائیل در برابر اتهام نسل کشی فلسطینیان در غزه در محکمه بین المللی عدالت توظیف شده، گفت که آمار بیش از 23 هزار فلسطینی کشته شده در غزه از سوی حماس ارائه شده که به گفته ایوی یک منبع قابل اعتبار نمی باشد. او همچنان گفت که آفریقای جنوبی روز پنجشنبه بارها به آمار بلند کشته شدگان فلسطینی در غزه اشاره کرد، اما به گفته ایوی در این مورد چیز گفته نشد که چه تعداد از کشته شدگان اعضای حماس بودند. او همچنان ادعا کرد که برخی غیر نظامیان کشته شده در غزه مستقیماً در جنگ سهم گرفته بودند. اسرائیل همچنان گفت که این کشور هرچه در توان دارد برای کاهش مشکلات فلسطینیان در غزه انجام می دهد. اما تیم حقوقی آفریقای جنوبی روز پنجشنبه در محکمه بین المللی عدالت با اشاره به آمار بلند کشته شدگان فلسطینی در غزه طی 3 ماه گذشته و اظهارات مقامهای ارشد حکومت اسرائیل مبنی بر مجازات جمعی باشندگان غزه و راندن آنان از این منطقه گفت که این همه نشاندهنده قصد نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل است. رونالد لامولا، وزیر عدلیه آفریقای جنوبی، روز جمعه پس از آن که جلسه دفاعی اسرائیل در برابر اتهام نسل کشی فلسطینیان در محکمه بین المللی عدالت پایان یافت، با خبرنگاران گفت که اسرائیل نتوانست در دفاعی خود اتهام نسل کشی فلسطینیان را نادرست ثابت کند.
صرف نظر از این که برخی افراد یکی از گروه های فلسطینی در غزه چی انجام دادند و صرف نظر از این که شهروندان اسرائیل با چه تهدید بزرگ روبروند، حملات نسل کشی علیه تمام غزه و همه جمعیت آن با قصد نابود کردن آنان اصلا قابل توجیه نیست.
انتظار می رود محکمه بین المللی عدالت در مورد درخواست آفریقای جنوبی مبنی بر توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه تا آخر ماه جاری میلادی حکم صادر کند. اما فیصله نهایی این محکمه در مورد اتهام نسل‌کشی فلسطینیان توسط اسرائیل ممکن سالها طول بکشد.
این بود داشته های نیم